آبیشون چقدره؟
ببینید در بعضی از میوه ها مثل موز نیاز آبی زیادی دارن که خودش یکی از موانع توسعه هست، ولی در بعضی دیگه مثلا متحمل هستن به خشکی شوری، مثل رقمه هایی مثل چیکو. چیکو الان در شرایط خشکم رشد میکنه، نه نطق خشک، یا مثلا جم و تمره هندی که گفتم. اینا میوه‌ای هستن که به خشکی هم متحمل هستن، ولی نیاز آبی همه میوه‌های گرمسیری تا یه حدی دارن. از نظر تحمل به شوری هم گفتم انبه حساس هست، و با توجه اینکه حداقل در قسمت‌هایی از استان هرمزگان مثل میناب که انبه کش شده، آب شور شده، این یکی از موانع اصلی توسعهش هست. بنابراین نیاز هست مناطقی که کش میشه یا رقم و پایه توسعه پیدا کنه که تحمل شوریا داشته باشه، یا در مناطق دیگری استفاده بشه که آب شیرین هست، یعنی مناطقی که هم مستعد هستن و آب شیرین هست استفاده بشه.
درسته. آقای دکتر، در مورد فرآوری هم صحبت کردید که یکی از مشکلات عمده این محصولات هست. حالا فرآوری یا سرمایه گذاری باید در اون استان انجام بشه، یا اینکه نه ما میتونیم از استانهای دیگه هم کمک بگیریم و این فرآوری رو در استانهای دیگه انجام بدیم و سرمایه گذاران دیگری اقدام بکنن از استانهای دیگه؟
ببینید این سوال بسیار خوبی هست. ما اگر وارد بحث فرآوری در محصولات گرمسیری بشیم، در میوه‌های گرمسیری بشیم، میتونیم درآمد بسیار زیادی برای کشور وارد کنیم. بله. اما بهترین حالت اینه با توجه به اینکه طول عمر پس از برداشت این میوه‌ها کم هست، مخصوصا میوه‌ای مثل چیکو که خیلی ها اسمش نشنیدن ولی ارزش غذایی بالایی داره و میتونیم در خیلی از صنایع استفاده بکنیم و همونجوری هم که گفتم متحمل خشکی است یا میوه جمع، اینا بهترین حالت این است که صنایع فراوری در همون استان یا همون شهر مبدا سرمایه گذاری بشه در کارگاه های کوچیک یا کارگاه های بزرگ. میتونه سرمایه گذار از استان دیگه باشه ولی سرمایه گذاری کنه در کارگاه های بزرگ یا کوچیک و صنایع فراوری در اونجا انجام بده. به فرض مثال در مورد انبه من توضیح بدم که شاید بتونیم بیش از 20 محصول مختلف برای فراوری استفاده کرد در صنایع غذایی، ولی متاسفانه در حال حاضر با توجه به این مشکلاتی که گفتم این کار انجام نشده. ولی اگر انجام بشه و سرمایه گذار وارد این کار بشه، قطعا سود بسیار زیاده هم برای خود هم برای کشور خواهد داشت.
بله. آقای دکتر مدنی، توی توسعه این محصولات چیزی که تأثیر داره به نظرم قیمت‌های اون هست. بله. قیمت‌هایی که الان خیلی گرونه. بله. نمیشه اونها رو تهیه کرد به دلیل اینکه وارداتیه. خب
درسته.
اگر تولید در داخل اتفاق بیفته، اگر این قیمت یه خورده حالا پایین باشه، مطمئناً مشتری بیشتری جذب میشه، خریداری بیشتری جذب میشه و بیشتر افراد میرن سمت و سوی این که بتونن این میوه رو تولید بکنن چون مشتری داره تو بازار. رو دستشون نمیمونه. نظر شما چیه؟
منم نظرم همین هست که با توجه به اینکه این محصولات وارداتی هستن، یک در درجه اول، و دو اینکه ضایعات هم زیاد دارن. میوه گرمسیری برخلاف میوه دیگه طول عمر کمی داره، یعنی بعد از بردار شما مثلا یک هفته 10 روز بیشتر نمیتونید نگهشون دارید. متاسفانه در دمای یخچال یا دمای نامناسب هم نگه میدارن که 4 تا 5 درجه سانتیگراد هست اکثرا، و در نتیجه باعث سیاه شدن و طول عمر کم میشه. بنابراین ضایعاتشون بالا است و قیمت بالایی داره. در حالی اگر داخل ایران تولید بشن اینا، قطعا اینا در داخل ایران علاوه بر اینکه ارقام با کیفیت تر هستن، میتونیم اینا را با قیمت ارزونتری به مشتری برسونیم، یعنی با قیمت پایین تر.
بله، خیلی ممنون هستیم. های. جناب آقای دکتر بابک مدنی، انشالله در بخش بعدی در مورد راهکارهای توسعه تولید محصولات گرمسیری صحبت میکنیم. دوستان عزیز شنونده، شما هم همراه ما باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم با اخبار باغبانی در هفته که گذشت در خدمتتونم. صادرات گسترده محصولات گلخانه‌ای استان اصفهان به کشورهای منطقه. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت سالیانه 340 هزار تن سبزی و سیفی و 168 میلیون اصل گلدان و نهال زینتی تولید و 80 هزار تن از این محصولات صادر می شود که روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مشتریان محصولات متنوع سبزی و سیفی گلخانه های استان اصفهان هستند. احمد رضا رئیس‌زاده در این باره اظهار داشت توسعه گلخانه‌ها از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به وضع کم آبی استان اصفهان در طرح تغییر الگوی کشت پیش بینی شده که کشت فضای باز برای صرفه‌جویی در آب و خاک به گلخانه‌ای تغییر کند. فصل برداشت انواع مرکبات به ویژه میوه پرتقال با تولید حدود 3 میلیون تن از سطح 115 هکتار از باغ‌های استان مازندران به اتمام رسیده است. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان مازندران در این باره گفت امسال سال رونق و جهش تولید انواع مرکبات در مازندران بوده است. هادی ایزدی در این باره گفت حدود 1/3 یعنی معادل 700 هزار تن از محصولات برداشت شده توسط باغداران ذخیره سازی شده که از این پس بر اساس تقاضا وارد بازار می شود. وی زمان برداشت پرتقال تابستانه را از اواخر فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد و گفت در 2 سال اخیر کاشت نهال پرتقال تابستانه بین باغداران رواج بیشتری یافته است. ایزدی وضعیت کیفی و کمی مرکبات امسال استان مازندران را مطلوب توصیف کرد و گفت طبق بررسی‌های صورت گرفته باغداران مرکبات از وضعیت قیمت مرکبات در سال جاری راضی بودند و به طور میانگین 4 تا 8 هزار تومان در هر کیلوگرم سر باغ خرید و فروش شده است. و خبری از استان گیلان، برداشت 18 هزار تنی زیتون در این استان. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت 18 هزار تنی زیتون در گیلان خبر داد و گفت دو پدیده جوی عامل کاهش زیتون در گیلان شد. سید علی موسوی در این باره گفت پدیده نخست در بهمن ماه سال گذشته بود که در 24 بهمن کاهش شدید دما و بروز سرمازدگی در باغات زیتون تأثیر زیادی بر کاهش محصولات بر جا گذاشت. موسوی ابراز داشت پدیده دیگری که تأثیر مستقیمی بر کاهش عملکرد اقلام بومی داشته سرمای بهاری و تأخیر در شکوفه دهی بود، به طوری که درختان زیتون در مناطق مختلف رودبار 10 الی 15 روز در گلدهی تأخیر داشتند. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از اینکه همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان برنامه شاخه های طلایی پیوستند، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم. ما درباره چالش ها و راهکارهای توسعه تولید میوه های گرمسیری در برنامه امروز صحبت میکنیم. از ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم که سامانه پیامکی برنامه 30367 هم در خدمت شماست. در بخش اول کارشناسی به طور مختصر با میوه های گرمسیری آشنا شدیم. در بخش بعدیش که بخش دوم بوده، در مورد محدودیت های تولید این محصولات صحبت کردیم و در این بخش میخواییم از زبان آقای دکتر مدنی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن راهکارهای توسعه تولید محصولات گرمسیری رو بشنویم. آقای دکتر مدنی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان هستند. آقای دکتر، ما آماده شنیدن صحبت های شما هستیم.
بله، خیلی ممنون. برای محصولات گرمسیری که ذکر کردم ما یه سری راهکار هم داریم برای توسعهشون که این مشکلاتی که خدمت شنوندگان و جنابالی گفتم کمتر بشن. برای مثال با موز شروع کنیم
من.
که در مورد موز همجور که گفتم یکی از راهکارها این هست که ما ارقام متحمل به تنش ها مثل شوری خاک یا ارقام پاکوتا و ارقامی که متحمل به بیماری هستن وارد ایران بشه، پس بنابراین یکی بخش واردات هست از این محدودیت خارج بشه و سازگاری آنها بررسی بشه قبل از اینکه توسعه پیدا بکنن، سازگاری در مناطق مختلف که مستعد هستن. بحث فراوری یکی از راهکارها هست که شما سوالتون رو پرسیدید، ولی برای کاهش ضایعات میوه گرمسیری بهتر انجامشه. برای مثال در خود میوه موز ما مواد مختلفی میتونیم تولید کنیم مثل پوره، اسانس یا خشک کردن که اینا اکثرا از خارج الان در حال حاضر وارد میشه. کارهای پس از برداشت در اینا ما به شدت در میوه گرمسیری کم هست. بهتره که ما کارگاهامون مجهز بشن به انبارهای مناسب، سیستم سورتینگ، بسته‌بندی و شستشو برای موز. و همچنین یکی دیگه اینه که در مناطق بعد در بعض از جاها باچکن استفاده نمیشه. یا یکی از توصیه های ما برای توصیه موز اینه که در مناطقی که همچنین مواردی وجود داره کشت در زیر سایبان انجام بشه که اینا نیاز دارن به تحقیقات. توصیه آبیاری تحت فشارم با توجه به اینکه موز نیاز به آب زیادی داره یکی از راهکارهای میتونه باشه که جایگزین آبیاری قرقابی بشه. در مورد انب همونجوری که در قسمت قبل گفتم یکی از موانع تولیدش باد هست که در مناطقی که تولید میشه باید حتما بادچکن احداث بشه. ما مشکل اساسیمون در مورد ارقان هست و پایه‌ها در انب بسیار مهمه. مشکل اساسی هست که الان گریبانگیر ما هست که ما اینا از طریق واردات ارقام با کیفیت، حتی ارقام پاکوتا که الان در دنیا کشت و توسعه میشن، ارقام پاکوتا با کشت فشرده در هندوستان الان داره رواج پیدا میکنه به شدت. ما حتی میتونیم به این سمت بریم که در سطح محدود بتونیم عملکرد بالا با کیفیت بالا داشته باشیم، میوه‌هایی که فیبر کمتری دارن در گوشتشون و مقاوم به آفات بیماری باشن. در انبه همونجوری که گفتم کشت و توسعه ارقام پاکوتا انبه که در زیر سایبان رشد پیدا بکنن که خطرات بارندگی هم در اونا کمتر بشه و صنایع فراوری در انبه انجام بشه و بسته‌بندی، شستشو و درجه بندی که ما متاسفانه همونجوری که گفتم در میوه گرمسیری نداریم. در پاپایا کارهایی که باید انجام بشه واردات ارقام پاکوتا و با کیفیتی که یکی از مهمترینش رقم 16 هست که در گلخونهایی که داره انجام میشه در اسپانیا یا ژاپن یا جاهای دیگه این رقمهای پاکوتا توسعه پیدا کردن. توسعه و کشت میوه پاپایا در زیر سایبان یا گلخانه هست چون یه آفت یه بیماری داره به نام ویروس پیچیدگی برگ که گفته شده در گلخانه این کمتر میشه و حتی با توجه به حساسیت پاپایا به باد این توسعه در زیر سایبان یا گلخانه میتونه حفاظت رو بیشتر بکنه. توجه به فراوری محصول، تولید ژله مربا و پوره در پاپایا مهم هست که ما بازم این از موانعش برای اینکه حل بشه همون قسمتیه که گفتم. در کنار همینجور واردات پایه‌های مختلف انجام بشه و به فراوری اهمیت داده بشه. در آناناس توسعه ارقام مختلف چون ما الان فعلا یک رقم توسعه دادیم میتونیم بیش از این توسعه بدیم. توسعه در گلخانه ها و صنایع فراوری که باعث اشتغال زایی بیشتر در کشور ما میشه. در رقم های دیگه که گفتم در میوه های دیگه مثل گواوا، چیکو، نارگیل، تمره هندی هم همجور که میدونیم ما واردات به خصوص در بحث نارگیل ما داریم و تمره هندی میتونیم از طریق معرفی ارقام و پایه های جدید و صنایع فراوری این کار انجام بدیم و این موانع را کم کنیم. بنابراین به طور خلاصه مهمترین راهکاری که من گفتم در مجموع یکی ارقام هست و فراوری که این کارهایی که انجام بشه باعث میشه که ما این موانع به حداقل ممکن برسه.
بله آقای دکتر مدنی، شما در صحبتاتون از خشک کردن صحبت کردین.
بله.
گفتید در مورد خشک کردن که فکر میکنم خشک کردن به شدت داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
در کشور.
بله.
در تمامی میوه ها به خصوص در محصول موز و انبه.
بله.
من خیلی شاهد این هستم که بیشتر موز و انبه میبینم تو بازار رو خشک شده است. محصولات دیگر هم امکان این رو داره؟
بله، ما در میوه گرمسیری گفتم خدمتتون به خاطر اینکه ما طول عمر کمی دارن ممکنه مثلا وارد بازار کازه‌خوری نتونیم بکنیم اونا، مثلا بازار خاص در حال حاضر خدمت رو عرض میکنم تا موانع رفع میشه، ولی ما این کار رو میتونیم در تمام محصولات گرمسیگه انجام بدیم، هیچ گونه مشکلی هم نداره و میتونیم اشتغال زایی انجام بدیم و یکی از کارهای مفیدی که انجام میدیم و شما هم به خوبی اشاره کردید.
خواهش میکنم، دعوت میکنیم پس از سرمایه گذاران که انشالله در فراوری این میوه ها سرمایه گذاری بکنن انشالله. که این محصولات به هر حال هدر نره با توجه به خصوصیاتی که دارم برای نگهداری. آقای دکتر در مورد نارگیل هم صحبت کردیم خیلی گذرا، میخواستیم ببینیم آیا نارگیل هم تولید داریم در کشور؟
نارگیل هم ما در حال حاضر تولیدش خیلی زیاد نیست، یعنی همجوری که شما دیدید من در سایر میوه گمزه یعنی گواوا چیکو نارگیل جم و تمر هندی آوردم، به خاطر اینکه بیشتر توسعه آن در استان سیستان بلوچستان هست، ولی قابلیت توسعه در استان سیستان و بلوچستان رو داره اگر بهش توجه بشه، رفع موانع بشه، میوه بسیار خوبی هست و آینده داره.
درسته. تمر هندی چی؟
تمر هندی هم همینجور، تمر هندی هم شما خودتون میدونید که ما اکثرا الان وارد میکنیم.
بله بله.
خیلی خوبه، ما در ایران متاسفانه نداریم، با اینکه در یکی از ویژگی‌های بسیار مهم تمر هندی متحمل بودنش به خشکی است، خیلی خوب هست، یعنی در مناطق جنوبی حتی ما در هرمزگان هم توسعه داریم، در سیستان بلوچستان هم داریم، ولی متاسفانه رقم خیلی خوبی نداریم در ایران و این اگه بخش خصوصی وارد کار بشه اینم یه میوه‌ای که آینده دار هست و جزو میوه‌ای هست که خوبه. من صحبت که میخواستم بکنم در مورد میوه جم هست، چون خیلی از شنوندگان شما اسم این میوه رو نشنیده باشن. اخیرا من روی این کار کردم.
بله.
روی میوه جم توی مناطق جنوبی ایران مثل هرمزگان و سیستان بلوچستان هست، ولی نمیدونم شاید شنوندگان شما آشنایی کافی با این نداشته باشه.
درسته.
یکی از میوه‌ای است که جدیدن و جدیدن یعنی اخیرن در طی دو سال اخیر به عنوان یک سوپر فود شناخته شده. سوپر فود میوه‌ای هستن که آینده و امنیت غذایی دنیا را در آینده به عهده دارن. این میوه جم به خاطر اینکه بررسی‌هایی که انجام شده از نظر ارزش غذایی فوق‌العاده ارزش غذایی بالایی داره و برای چندین بیماری سرطان، کاهش فشار خون، بررسی انجام شده در مجلات معتبری که اخیراً چاپ شده، یعنی سال 2018 به بعد چاپ شده، بررسی شده. متأسفانه در کشور ما یه میوه‌ای که خیلی با اینکه پتانسیل خیلی زیادی داره و متحمل به خشکی، اینا توجه نشده که امیدوارم به این میوه هم توجه بشه.
خواستگاه این میوه کجاست آقای دکتر؟
خواستگاهش توی هند و پاکستان هست.
درسته.
ولی در کشور ما هم وارد شده از مدت قبل، توجه نشده مثل تمر هندی و جم، ولی اون چیزی که در موردش هست به خاطر تحمل به خشکی قابلیت توسعه در ایران داره.
کاش میتونستیم آقای دکتر همه این میوه هایی که شما فرمودین که شاید اسمش رو برای بار اول هست خیلی از ماها میشنویم، میتونستیم تقدیم دوستان عزیز شنوندمون بکنیم. خیلی متشکر هستیم آقای دکتر از اینکه قبول دعوت فرمودید در برنامه امروز شاخه های طلایی حضور پیدا کردید.
خواهش می‌کنم. خوشحال شدم از اینکه صحبت کردم، امیدوارم که این صحبت ها مفید واقع بشه و بتونیم برای کشورمون خدمتگزار خوبی باشیم.
سلامت باشید آقای دکتر، امیدواریم در برنامه های آینده در موضوعات دیگری در خدمتون باشیم.
من در خدمت شما.
سلامت باشید، متشکریم، خدا نگهدارتون. امیدواریم که این برنامه شروعی باشه برای سرمایه گذاری های جدید تو حوزه تولید محصولات گرمسیری. دوست عزیزی شاخه های طلایی، سلامتی برقرار، دلتون خوش، باغتون آباد و سفره هاتون پر از رزق و روزی حلال. خداوند یار و نگهدارتون.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
آیا می‌دانید قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق‌های کوچک 10% به مصرف گاز خانگی اضافه می کند؟
درس رو شروع می کنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی می دونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری و آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار می کنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین
بچه‌ها. رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آیا می دانید ایران چهارمین مصرف کننده ی مصرف گاز طبیعی در جهان است؟
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره بچه هم بگم کم کنن؟ الان یه ویس سنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
آیا می دانید سرانه مصرف گاز ایرانی ها 3 برابر اتحادیه اروپا است؟
بله بفرمایید.
این کم آبزیه بسته براتون آورده.
ساعت مچیه مامان.
نه بابا،
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه. نه تلفن همراه نی، تولد مکه یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم، چطور مگه؟
با خوب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه. بچه ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
آیا می دانید یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی پوشیدن لباس مناسب فصل و بستن در اتاق هاست؟
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارمو مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
بابا خدا رو شکر.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
آیا می دانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار و کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چشم میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمی‌کنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
آیا می دانید با کم کردن فقط 1 درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون اتاق خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاق هم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم. بخاری هم خاموش کردم.
با کی داری چک میکنی؟ درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین و گرم نگه دارین.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیکتر بگیرید.
بخاری کوچیکتر که گرم نمیکنه.
گرم میکنه، خوبن گرم میکنه. با بخاری کوچیکتر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
هشتگ خبر.
ساعت 10 اینجا رادیو اقتصاد. نرخ بلیط شرکت‌های هواپیمایی در ایام نوروز افزایش نمی‌یابد.